در صبحانه با خبر امروز، خوشبینی اعضای کمیسیون برجام به گفتگوهای وین همزمان با ابراز نگرانی از اقدام تازه تهران. ایران میگوید غنی‌سازی 60% اورانیوم را آغاز کرده. کمبود تخت‌های بیمارستانی در چندین شهر ایران. سفیر جمهوری اسلامی در مسکو از قرارداد ورود 60 میلیون دوز واکسن خبر داد. انتقاد تیم دادستانی اوکراین از عدم همکاری ایران در ارائه مستندات. دبیر شورای عالی امنیت اوکراین میگوید سرنگونی هواپیمای مسافربری با موشک‌های سپاه تعمدی بوده است. و ادامه استقبال سرمایه‌گذاران ایرانی از بازار املاک استانبول و ازمیر. شهروندان ایران بزرگترین گروه خریداران واحدهای مسکونی ترکیه در 3 ماه گذشته. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحی صبحانه با خبر در 1 ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. در حالی که ایران، اعضای کمیسیون برجام و آمریکا همگی به شکلی محتاطانه از روند گفتگوهای وین ابراز رضایت کرده و این نشست‌ها را گام‌هایی رو به جلو توصیف کردند، تهران از آغاز غنی‌سازی 60% اورانیوم خبر داده. موضوعی که حتی پیش از اجرایی شدن باعث ابراز نگرانی آژانس اتحادیه اروپا و آمریکا شده بود. همزمان نشریه آمریکایی فارن پالیسی بار دیگر از تدوین طرحی از سوی آمریکا برای برچیدن برخی تحریم‌ها در مقابل بازگشت جمهوری اسلامی به تعهدات برجامیش خبر داده. بر اساس این گزارش، کاخ سفید اما قصد ندارد با برداشتن یکباره همه تحریم‌ها حساسیت و نارضایتی مخالفان داخلی و خارجی برجام را برانگیزد. این در حالی است که ایران همچنان از نیاز به تنظیم فهرستی مفصل از تحریم‌هایی که امیدوار به برچیده شدنشان است سخن می‌گوید. در چنین شرایطی خوشبینی به روند این مذاکرات تا چه حد واقع بینانه است؟ گزارشی از نازآفرین میرزا خلیل رو ببینیم، بیشتر صحبت می‌کنیم.
آغاز غنی‌سازی 60% اورانیوم در ایران در میانه گفتگوهای وین. تهران میگوید که این اقدام در تلافی حمله خرابکارانه یک شنبه پیش به تاسیسات نطنز است که اسرائیل را به انجام آن متهم کرده.
این که شما میبینید امروز ما اعلام کردیم آیار 6 رو در نطنز فعال خواهیم کرد یا غنی‌سازی رو به 60% خواهیم رسان، این پاسخ خباثت‌های شماست. نمیتونید شما توطئه کنید علیه ملت ایران، نمیتونید جنایت کنید در نطنز. دست شما رو ما میبریم وقتی جنایت کردید.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی دیروز اعلام کرد که تولید حدود 9 گرم در ساعت اورانیوم 60% همزمان با اورانیوم با غنای 20% در جریان است.
موادی از قانون
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران که اقدام اخیر تهران بر اساس رأی مجلس به ریاست او انجام گرفته، در توییتی تولید اورانیوم با غنای 60% را معجزه اراده مردم ایران دانسته.
این موفقیت را به مردم شجاع ایران اسلامی تبریک میگویم. اراده ملت ایران معجزه آفرین است و هر توطئه ای را خونسا خواهد کرد.
اما آنچه که محمد باقر قالیباف معجزه مینامد، نشست‌های وین را دشوارتر کرده. ایران و قدرت‌های جهانی در وین تلاش دارند تا برجام را احیا کنند. توافقی که حدود 3 سال پیش واشنگتن از آن خارج شد. توافق هسته‌ای حدود 6 سال پیش با تهران با این هدف انجام گرفت تا تولید بمب اتم برای این کشور دشوارتر و در مقابل تحریم‌ها علیه ایران لغو شوند. گویند که مقام‌های ایران هر گونه تلاش برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای را رد می‌کنند. اما غنی‌سازی 60% اورانیوم تا تهران را به احتمال دستیابی به خلوص 90% که لازمه تولید سلاح هسته‌ای است نزدیک‌تر می‌کند. بر اساس مفاد برجام، ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را در سطح 3.67% نگه دارد. در حالی که اقدام اخیر ایران این کشور را بیشتر از تعهدات برجامیش دور کرده، گفتگوهای غیر مستقیم تهران و واشنگتن بر سر احیای این توافق در حال انجام است. با وجودی که واشنگتن مذاکرات هفته پیش را سازنده خوانده، از مذاکره کنندگان در نشست‌های وین خواسته که یک صدا با اقدام تازه ایران مخالفت کنند. میخائیل اولیانوف، سفیر روسیه در سازمان‌های بین‌المللی، در توییتی نشست‌های روز پنجشنبه را مثبت اعلام کرده.
حادثه نطنز و بقیه مسائل خب فضای جلسه رو به شدت فضای چالشی کرده بود. بحث‌ها از هر دو طرف خیلی جدی.
اما عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد ایران که در حال چانه‌زنی بر سر لغو دست کم 1500 تحریم واشنگتن علیه تهران است، محتاطانه تر درباره این نشست اظهار نظر کرد. هیئت مذاکره کننده ایرانی در وین میگویند که پیرو سیاست‌های اعلام شده از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هستند که گفته مذاکره ها نباید کش پیدا کند.
نباید جوری باشه که طرف ها بخوان هم تو هی کش بدن این مذاکره رو که این برای کشور ضرر داره. اینم توجه داشته باشیم، اینی که آمریکایی ها هی اسم مذاکره میارن، مذاکره با ایران مستقیم، ما حاضریم، بلانیم، این جور نیستش که آمریکا بخواد مذاکره کنه تا اینکه یه حرف حقی رو قبول کنه. نه، بخواد مذاکره کنه تا یه حرف باطلی رو تحمیل کنه.
آغاز غنی‌سازی های 60% توسط ایران انتقاد اتحادیه اروپا را هم به دنبال داشته. پیتر استانو، سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید که این غنی‌سازی ها هیچ توجیه انسان دوستانه ای ندارد. در این حال یک مقام ارشد اتحادیه اروپا ابراز اطمینان کرده که طرفین نسبت به هفته پیش به هدف نزدیکترند، هرچند نمیتواند زمان دستیابی به نتیجه را پیش بینی کند. این مقام اروپایی که نخواسته نامش فاش شود، هدف نهایی مذاکره ها را بازگشت آمریکا به توافق اتمی و در این حال پایبندی کامل ایران به تعهداتش توصیف کرده. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین موضوع همراه هستیم با دامان گوریز، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. آقای گوریز، در حالی که اروپا و آمریکا اقدام احتمالی ایران برای افزایش سطح غنی سازی رو تحریک آمیز خونده بودند، تهران از تولید اورانیوم غنی شده 60% خبر داده. در شرایطی که همه طرف‌ها سعی دارن بگن مذاکرات وین سازنده و مثبت بوده، این اقدام ایران چه معنی میتونه داشته باشه؟
درود بر شما بینندگان عزیز. در این یک هفته گذشته اتفاق خیلی مهمی افتاد. موضوع انفجار در نطنز، همینجور که شما فرمودید، موضوع غنی‌سازی 60%. اگر ما کل این داستان برنامه هسته‌ای رو، خانم ملکی، متریکش رو، یعنی متراژ قابل سنجشش رو، زمان بدونیم، زمانی که به عنوان زمان گریز مطرح میشه برای همین موضوع غنی‌سازی و رسیدن به درجه از ساخت بمب هسته‌ای، یعنی 60% 90% اورانیوم غنی شده، و از اون طرف متریک زمان به معنی فشار اقتصادی و تحریم‌هایی رو قرار بدیم، طبیعتاً تا قبل از این انفجار در نطنز این موضوع فاکتور زمان یا متریک زمان به نفع جمهوری اسلامی بود، چون درجه غنی‌سازی بالایی رو با تعداد سانتریفیوژ خیلی بالا در نطنز داشت ادامه میداد. و بعد از این انفجار میشه گفتش که این عوض شده، این معادله. پرسش اصلی اینجا هم هستش که آیا واقعا این درجه بالای 60% رو که حالا گفتن مثلا که حدود 9 گرم یا 5 گرم در ساعت هست اورانیوم غنی شده 60%، آیا این باعث این میشه که سرعت تعلیق تحریم ها هم بیاد پایین تر؟ یعنی آیا دیپلماسی سازش آقای بایدن در مقابل جمهوری اسلامی سرعتش میره جلوتر یا اینکه نه کنتر میشه؟ اگر از نظر منطقی به داستان نگاه بکنیم، وقتی که تعداد سانتریفیوژ هایی که میتونن غنی سازی رو ادامه بدن به خاطر این انفجار محدود شده، قطعاً فرصت بیشتری رو میده به دیپلماسی سازش و اون اضطراری بودن فضا طبیعتاً کمتر میشه. از این جهت از نظر نمادین، خب اورانیوم غنی شده خیلی مهمه، 60% میدونید یک موضوع خیلی مهمی هست، چون در چارچوب برجام هنوز حداقل روی کاغذ به صورت تئوری داره جمهوری اسلامی قنیسازی 60 درصدی میکنه، ولی از نظر بازدارندگی و قدرت بازدارندگی به نظر من فرصتی رو بیشتر کرد برای دیپلمات‌ها در وین که بیشتر بتونن مذاکره بکنن. به خاطر همین میبینیم که هنوز هم آقای خامنه‌ای تایید میکنه این مذاکرات رو، به خاطر اینکه به شدت فعلا سرعت تحریم‌ها بالاتر شده بعد از این انفجار نسبت به سرعت غنی‌سازی برای تغییر موازنه قدرت بازدارندگی در تهران در مقایسه با واشنگتن.
آقای گوریز، شما گزاری داشتید به تعلیق تحریم ها. فارن پالیسی گزارش تازه‌ای داده حاکی از اینکه رابط مالی در حال تهیه طرح پیشنهادی برای حذف برخی تحریم ها در قبال بازگشت تهران به تعهداتشه. از اون طرف ایران گفته 1500 تحریم آمریکا باید برچیده بشه. آیا در این شرایط امکان و فرصتی واقعی برای همگرایی دو طرف وجود داره؟
ببینید، دو تا خانش مختلف هست. اینی که من بار پیش من خدمتتون عرض کردم، اینی که اراده در واشنگتن این هست که تا سریع‌ترین فرصت به یک توافق حداقلی برسن، چون تصورشون اینه که با این دولت کنونی آقای روحانی که باهاش برجام رو به نتیجه رسوندن، همون تیم زمان آقای اوباما الان در دولت آقای بایدن هست، خیلی راحت‌تر میتونن کار بکنن تا دولت بعدی، که البته اینم قابل پرسشه. ولی موضوع این هستش که این دو تعریف مختلف هست. یکی موضوع این هستش که در حال حاضر آقای بایدن به خاطر اینکه دنبال این هست که از نظر هسته‌ای اینو گسترش بده به توافقات گسترده تری در مورد موضوع منطقه‌ای، موشکی، موضوع اسرائیل، موضوع گروگان‌های دو تابعیتی و غیره، و برای این کار لازمش این هستش که طبیعتاً همه تحریم‌ها رو از دست ندن. به خاطر همینه که در واشنگتن صحبت از تعلیق تحریم‌های برجامی مطرح میشه، در توسط آقای ظریف و تهران صحبت از تعلیق تحریم‌های زمان ترامپ مطرح میشه، و آقای خامنه‌ای هم که مطرح میکنه که تمام تحریم‌ها که احتمالاً منظور از 1979 یا 1357 خورشیدی تا امروز هست. ساختار تحریم‌ها هم در این سال‌ها عوض شده، به این راحتی نخواهد بود. تحریم‌ها چند لایه داره، فقط لایه هسته‌ای نیست، لایه موشکی هست، لایه تروریستی هست، لایه حقوق بشری هست، و که اتفاقاً آخریش هم با تحریم‌های جدیدی که اتحادیه اروپا اعمال کرد برای اولین بار بعد از 13 سال پیام مهمی رو داد. اینی که آقای مالی بتونه شاید تعدادی از تحریم‌ها رو تعلیق بکنن در ازای اینه که جمهوری اسلامی برگرده به 3% 3.67% اورانیوم غنی شده، به نظر من برنامه اصلیه برای ادامه گفتگوها، ولی به نتیجه رسیدنش کار بسیار دشواریه و به این زودی اتفاق نخواهد افتاد.
همراه بودیم با دامون گوریز، پژوهشگر در دانشگاه الهه. در حالی که به نظر می‌رسد فرماندهان سپاه پاسداران به دنبال ایجاد تصویری مقتدر از نیروی تحت امر خود و معرفی این نهاد نظامی به عنوان ضامن بیچون و چرای امنیت ایران هستند، وارد شدن چندین ضربه سنگین به این نیرو به خصوص در یک سال اخیر ایده‌های مقام‌های ارشد این نیرو را با مشکل مواجه کرده، به خصوص آنکه تعدادی از این مقام‌های ارشد فعلی و سابق خود را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری هم آماده می‌کردند. آیا برملا شدن ضعف‌های امنیتی و راهبردی سپاه باعث کاهش اعتماد و ریزش آرای افرادی که چه بسا انتخاب یکی از این گزینه‌های سپاهی را مد نظر داشتند نخواهد شد؟ ایلیا جزایری نگاهی کرده به این موضوع.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مجهزترین نیروی نظامی ایران که به طور مستقیم تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد، نیرویی که در جنگ 8 ساله با عراق حضوری چشمگیر داشت و پس از آن حضورش در مسائل مختلف پر رنگ تر شد. سپاه پاسداران میگوید هدف اصلیش حفاظت از جمهوری اسلامی است. این دستگاه نظامی به بازوهای اطلاعاتی و اقتصادی بزرگی مجهز شده و حتی شاخه‌ای برای فعالیت‌های برون مرزی تأسیس کرده با نام نیروی قدس. سپاه پاسداران هر از چند گاهی با نمایش تسلیحاتی که در اختیار دارد از توانایی‌های خود سخن میگوید.
آنچه که امروز در این مجموعه میبینید یکی از چندین تأسیسات نگهداری موشک‌های راهبردی نیروی دریایی سپاه است
در یکی دو سال اخیر اما سپاه پاسداران متحمل تلفات و ضربات بزرگی شده. کشته شدن تعدادی از شخصیت‌های مهمش از جمله قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه که در حمله پهپادی آمریکا در عراق کشته شد و حدود یک سال بعد ترور محسن فخریزاده مهمترین شخصیت صنعت اتمی ایران در قلب تهران. پایگاه ها و تجهیزات مرتبط با سپاه به طور مرتب در سوریه و عراق هدف حملات هوایی اسرائیل قرار می گیرند، حملاتی که با وجود ادعاهای سپاه بدون پاسخ ماندند. ده ماه پیش منفجر شدن سالن مونتاژ سانتریفیوژ در سایت اتمی نتنز بنا به اعتراف اخیر رئیس سازمان انرژی اتمی و انفجار اخیر در سالن غنی سازی نتنز که انگشت اتهام به سوی اسرائیل دراز شده است. برخی مسئولان دولتی خواستار بازخواست سپاه در این زمینه شده اند.
کدوم دستگاه تا الان پاسخ داده شده که بزرگترین دشمن این کشور اگر یک کاری تو این کشور میکنه دستگاهی که مسئول بوده که شناسایی کنه، جلوگیری بکنه که نگذاره دشمن کشور در یک کشور یه اقدامی انجام بده مورد مؤاخذه و بازخواست قرار گرفته؟ کجاش به اطلاع مردم رسونده شده؟
و در میانه این ناکامی ها اکنون گویا سپاه قصد دارد با توانی بیش از همیشه وارد رقابت های انتخابات ریاست جمهوری آینده شود. بیشتر از هر انتخابات دیگر نامزدهای احتمالی از نیروهای سپاه پاسداران برای انتخابات معرفی شده اند. با وجود منع چنین اقدامی از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی
در امر انتخابات باز هم به من اطلاع دادن که بین سپاهی هم باز صحبت هست. انتخابات در محل خودش دارد میشد، جریانی دارد، به سپاه چه کار دارد که اونام اختلاف پیدا کنند؟ برای سپاه جایز نیستیم، برای ارتش جایز نیستیم.
به نظر میرسد با وجود ناکامی های امنیتی اکنون سپاه میخواهد بیش از پیش در عرصه سیاست کشور حضور داشته باشد، حتی با وجود مواردی که به چهره این نیرو در میان مردم و چه بسا گروهی از علاقمندانش لطمه جدی زده، مثل این مورد مانو دادن روی وسیله ای با نام مستعان به عنوان ردیاب ویروس کرونا. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در حالی که در غیاب واکسیناسیون همگانی و کاهش جدی سختگیری ها وضعیت ایران از نظر همگیری کرونا روز به روز در حال بدتر شدن است، انتشار گاه و بیگاه خبرهای از سوء استفاده و پارتی بازی در زمینه دریافت بدون اولویت تعداد معدود واکسن های موجود هم باعث کاهش بیشتر روحیه و اعتماد مردم می شود. همزمان سفیر ایران در روسیه از نهایی شدن قرارداد واردات 60 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی خبر داده و گفته این روند از حدود 2 ماه دیگر اجرایی خواهد شد. مهران کریمی گزارش می دهد.
بعد از سیل عظیم مراجعین کرونایی به بیمارستان ها، پنجشنبه گذشته اپلیکیشن ماسک که توسط وزارت بهداشت ایران طراحی شده در رنگ‌بندی وضعیت شیوع کرونا 63 شهرستان ایران را با رنگ سیاه نشان داد. دیروز اما سخنگوی ستاد ملی کرونا با قبولی وضعیت فوق قرمز برخی شهرستان‌ها استفاده از رنگ سیاه برای نشان دادن وضعیت شیوع کرونا از طرف ستاد ملی کرونا را رد کرد.
مبنای رسمی اعلام رنگ ستاد ملی کرونا است و این رنگ‌بندی جدیدی که داره اعلام میشه اصلا صحت نداره و میبایست در اساس همون رنگ‌بندی که ستاد اعلام میکنه و توسط وزارت کشور ابلاغ میشه به استانداری ها مبنای کار قرار بگیرید، نه وضعیت دیگه. در نظر تحلیل آماری بله، 63 تا از شهرهای ما وضعیتشون خیلی از شاخصی که حداقل برای قرمز قائل شدیم شاخص بالاتره. به همین دلیل حالا این تعبیر به کار برده شده که حالا وضعیت سیاه رنگ.
چه سیاه چه قرمز، با توجه به آمارهای منتشر شده از طرف وزارت بهداشت ایران، شیب کرونا در این کشور تند شده است. بیمارستان‌های تهران و اصفهان و چندین شهر دیگر با کمبود تخت خالی مواجه شدند. بسیاری از رسانه‌های داخل ایران به نقل از کادر درمانی شرایط بیمارستان‌هایی مانند امام خمینی و سینای تهران را بحرانی اعلام کردند. پر شدن ظرفیت تخت‌ها حالا جان تعداد زیادی از بیماران غیر کرونایی را هم به خطر انداخته است. به نظر می‌رسد که ستاد ملی کرونا و وزارت بهداشت بر سر وضع و اجرای مقررات قرنطینه‌ای اختلاف نظر دارند و هر یک می‌خواهند یکدیگر را در بحرانی شدن وضعیت شیوع کرونا مقصر نشان دهند.
گفتیم که ما با جمعیت سیال، با جمعیت قابل جابجا شدن و غیر ساکن نمیتونیم بیماریابی کنیم. دو، سفر در هر صورت عامل انتقال بیماری است و با ویروس موتاسیون یافته گرفتار میشیم. من نوشتم که ما تاب‌آوری مردم برامون مهمه، اما تاب‌آوری نظام سلامت مهمتره.
وزیر بهداشت ایران گفته واکاوی پیرامون وضعیت کرونا در ایران فقط به قصه های رهبر جمهوری اسلامی می افزاید، در حالی که از نگاه بسیاری از شهروندان ایرانی یکی از مقصران اصلی آمار بالای مرگ و میر ناشی از کرونا آیت الله علی خامنه است. او ورود واکسن های معتبری همچون فایزر که ساخت ایالات متحده آمریکاست را به ایران ممنوع کرد.
بوده واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
واکسنی که در کشورهای مانند اسرائیل باعث ایجاد پوشش محافظتی در برابر کرونا شده است، تا حدی که دولت این کشور می‌خواهد مقررات استفاده اجباری از ماسک را لغو کند. ایران از بهمن ماه سال گذشته با واردات محدود واکسن اسپوتنیک ساخت روسیه و سینوفارم از چین واکسیناسیون علیه ویروس کرونا را آغاز کرد، اما به نقل از خبرگزاری ایسنا طبق آمار منتشر شده توسط وزارت بهداشت تا به اینجا تعداد واکسن‌های تزریق شده تنها به کمی بالاتر از 484 هزار دوز رسیده است. در تازه ترین تحول کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه اعلام کرده قرار است بین خرداد ماه و پاییز امسال 60 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی به ایران وارد شود. مهران کریمی، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با کامیار علایی، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل علی مقیم آمریکا. آقای دکتر علایی، وزیر بهداشت ایران مدعی شده که ترکیه و امارات فاز سوم واکسن چینی رو به اسم واکسیناسیون انجام دادن و گفته ایران وارد این بازی نشده. این ادعا چقدر به حقیقت نزدیکه؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. متاسفانه اینم باز توجیه هست در کنار سایر توجیهات، چون مسئله این هست که وقتی که این بحث در واقع فاز سوم بود، ایران خیلی بحث میکرد که ما میخوایم با کوبا این کارو بکنیم. پس در واقع هدف ایران با کوبا بود، حالا به هر دلیلی به جای کشورهای دیگه یا واکسنهای دیگه این واکسن رو انتخاب کرد و در اجراش هم تأخیر داشت. ولی نکته مهمتر، ما میدونیم که ایران جزء کوواکس بود و زمانی که واکسنهای معتبری مثل فایزر و بعد مدرنا در دسترس بود، خود ایران در واقع قبول نکرد که دریافت کنه. یعنی اون موقع بهترین زمانی بود که ایران میتونست بهترین واکسن رو وارد کنه و نکرد و سنداش هم هنوز موجود هست و این بحثا تنها توجیهی بیش نیست و این نشون میده که متاسفانه مدیریت کرونا از روز اول تا الان همچنان یک مدیریت دستوری و بدون شواهد علمی و در واقع واقعیت هست.
آقای دکتر، به مدیریت دستوری اشاره کردید. در ایران وضعیت 63 شهرستان سیاه گزارش شده و 85 شهرستان فوق قرمز اعلام شده. البته بماند که این رنگ بندی ها گویا هیچ پایه اساس پزشکی نداره. ایران گفته واکسن از روسیه خریده ولی خرداد ماه واکسن وارد ایران میشه. الان با این وضعیتی که وجود داره، در این گپی که در این فاصله زمانی که وجود داره تا خرداد ماه، وضعیت بحرانی ایران هم بذاریم در کنار همه اینها، چه اتفاقی میفته؟
بله، بسیار جای نگرانی هست، چون در واقع همونطوری که میدونید ما در انتهای اسفند حدوداً 27 28 اسفند میزان مرگ و میر حدود 40 تا در روز بود و متاسفانه به خاطر بی تدبیری و عدم اجرای درست سیاست ها ظرف یک تا دو هفته فروردین که سفرهای نوروزی انجام شد این میزان به چندین برابر بیش از 6 برابر افزایش پیدا کرد. و اینکه توجیه کنن این به خاطر اینکه ویروس انگلیسی هست یا دلایل دیگه، ویروس انگلیسی تو یک هفته نمیتونه اونقدر تغییر 6 برابره ایجاد کنه مگه اینکه مدیریت نادرستی باشه. و به خاطر این تمرکزی که بدون دلیل کردن به واکسن داخلی و تأخیری که ایجاد کردن برای ورود واکسن خارجی که توجیه بشه برای استفاده از واکسن داخلی که هنوز تأثیرش معلوم نبود، ممکنه 5 ماه دیگه بگن واقعا هیچ تأثیری نداره، مثل خیلی از واکسن‌های دیگه که ما می‌بینیم تأثیری نداره یا عوارض بیشتری داره، این باعث شد که متأسفانه یک تأخیر چند ماهه ایجاد بشه. ولی در این حال ما می‌دونیم در پارسال در همه موقع واکسنی وجود نداشت و خیلی از کشورها تونستن با رعایت درست پروتکل‌های بهداشتی و قرنطینه کردن این مسئله رو به میزان زیادی کنترل کنن. به نظر من الان تمرکز باید از واکسن خارج بشه و اینکه بگن آقا ما دیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم چون تا خرداد واکسن وارد نمیشه. الان ما میدونیم زمان در واقع ماه رمضان هست، مهمترین زمانی که میتونه بحران بیشتر بشه، شبهای قدر در آینده هست. الان زمان خیلی مهمی هست که همون بحث‌های قرنطینه، حفظ فاصله اجتماعی و در واقع عدم حضور بیمورد و قرنطینه کردن جدی کل کشور حداقل برای 3 هفته به نظر من تنها رایی که باید انجام بشه. و ما میبینیم همچنان در طی 2-3 هفته گذشته تأخیر شد. هر تأخیری باعث مرگ بیشتر میشه و مسئولیت مستقیمش هم با دولت.
آقای دکتر خیلی کوتاه لطفاً، در زمانی که به هر حال اگر این قرنطینه 2 هفته‌ای هم اجرا بشه، در حالی که هنوز هیچ واکسنی وارد ایران نشده، چقدر احتمال کنترل این بیماری وجود داره؟
میدونین اولین مسئله برای کنترل کاهش بار بیمارستان ها هست. یعنی وقتی که بیمارستان ها به حد اکثر ظرفیتشون رسیدن، هیچ کاری نمیتونن بکنن برای مریض جدید. پس ما کاری که میخوایم بکنیم این هست که اول بار بیمارستان ها رو کم بکنیم ظرف 3 هفته. وقتی که اون بارش کمتر شد، بعد به تدریج که در واقع شدت قرنطینه کمتر میشه و باز میشه، باعث میشه که بتونن بیمارستان ها کار خودشون رو انجام بدن، چون هدف اصلی ما این هست که میزان مرگ و میر کمتری داشته باشه.
کامیار علایی در کنار ما بود، رئیس انستیتوت بهداشت جهانی و آموزش بین الملل مقیم آمریکا.
افتخار بود.
اما سال گذشته همیگیری ویروس کرونا بخش‌های مختلف جهان را غافلگیر کرد و از ورزش تا سینما بسیاری از برنامه‌های بین‌المللی و از جمله فستیوال‌های فیلم یا تعطیل شدند یا به تعویق افتادند و یا برای اولین بار به شکل آنلاین یا نیمه آنلاین برگزار شدند، با این امید که امسال بتوانند به روال عادی برگردند. اما طولانی شدن این همگیری باعث ابهام در وضعیت برگزاری بسیاری از این برنامه‌ها و جشنواره ها برای دومین سال پیاپی شده. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
با وجود آغاز واکسیناسیون در بسیاری از کشورهای جهان، اما هنوز برگزاری رویدادهای هنری و از جمله جشنواره‌های سینمایی به حالت عادی باز نگشته. سال گذشته جشنواره‌های مهم سینمایی جهان یا به طور کلی لغو شدند و یا به صورت مجازی پذیرای مخاطبان بودند. تنها جشنواره سینمایی مهم برگزار شده به صورت حضوری ونیز بود که البته محدودتر از همیشه و با رعایت دستورالعمل‌های متعدد کرونایی برپا شد. امسال 78مین دوره ونیز قرار است از 1 تا 11 سپتامبر 10 تا 20 شهریور برگزار شود. بونگ جون هو، کارگردان کره‌ای سازنده فیلم پارازیت، به عنوان رئیس داوران جشنواره 2021 انتخاب شده و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، کرونا امسال هم حریف قدیمی ترین جشنواره سینمایی جهان نخواهد شد. اما کن، این جشنواره سال گذشته به دلیل بحران شیوع ویروس کرونا برگزار نشد و امسال قرار بود در تاریخ اصلی 11 تا 22 مه 21 اردیبهشت و اول خرداد برپا شود. در نهایت با توجه به شرایط تصمیم بر این شد که با حدود 2 ماه تأخیر و از 6 تا 17 ژوئیه 15 تا 26 تیر ماه برگزار شود. روز گذشته خبر آمد که بازار فیلم کن که از مهمترین رویدادهای بازاریابی جهانی فیلم هاست، امسال با 3 هفته تأخیر نسبت به تاریخ قبلی اعلام شده و به صورت مجازی میزبان سینماگران و دست‌اندرکاران صنعت سینما خواهد بود. تاریخ جدید برگزاری جشنواره کن 2021 البته با برگزاری جشنواره فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک هم پوشانی داشت و این مسئله چک ها را وادار کرد تا جشنواره‌شان را به تعویق بیاندازند. جشنواره کارلو ویواری هم سال گذشته لغو شده بود. اما مهمترین رویداد سینمایی پیش رو یعنی اسکار 93. مراسم اهدای جوایز اسکار با تأخیری 2 ماهه 25 آوریل یعنی بامداد دوشنبه 6 خرداد البته به شکلی متفاوت برگزار خواهد شد. آکادمی اسکار اعلام کرده نامزدهای این دوره یا باید به صورت حضوری در مراسم شرکت کنند یا اینکه قید حضور را بزنند. مسئله‌ای که نگرانی برخی از نامزدها را با توجه به محدودیت‌های مسافرتی به آمریکا در این شرایط کرونایی به همراه داشت. برای حل این مشکل مسئولان برگزاری اسکار 2021 اعلام کردند که مراسم امسال علاوه بر آمریکا در برخی دیگر از شهرهای اروپایی مانند لندن نیز برگزار خواهد شد تا برای اولین بار این رویداد سینمایی در خارج آمریکا نیز برپا شود. اما ایران در شرایطی که چشم‌اندازی برای برون رفت از وضعیت بحرانی شیوع کرونا در کشور و به خصوص تهران وجود ندارد، قرار است طبق برنامه جشنواره جهانی فیلم فجر از 5 تا 12 خرداد ماه برگزار شود. جشنواره‌ای که سال گذشته لغو شد و البته که شرایط امسال به لحاظ همه‌گیری کرونا حداقل در مقطع فعلی بدتر از سال گذشته نباشد، بهتر نیست. در حال حاضر تقریبا تمام سالن‌های سینمای کشور تعطیل هستند و شرایط برای حضور مهمانان خارجی در ایران نیز چندان مهیا به نظر نمی‌رسد. آیا فجر بین‌الملل به سرنوشت پارسالش دچار می‌شود یا همانند بخش ملی جشنواره به هر قیمتی برگزار خواهد شد؟ مهدی صاحب‌باز، رادیو فردا.
بیش از 15 ماه پس از سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های ضد هوایی سپاه پاسداران و در حالی که گزارش نهایی ایران نارضایتی کیف، اتاوا و خانواده‌های قربانیان را به همراه داشته، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین سپاه پاسداران را به تعمد در این حادثه متهم کرد. همزمان مسئول تیم دادستان‌های اوکراینی هم از عدم همکاری و شفافیت جمهوری اسلامی در ارائه مدارک و رفع ابهامات انتقاد کرده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
با گذشت بیش از 15 ماه از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین در آسمان ایران با موشک‌های سپاه پاسداران، مقام‌های اوکراینی همچنان از پاسخ‌های ایران راضی نشدند و بر مشخص شدن حقیقت ماجرا پافشاری می‌کنند. دبیر شورای دفاع و امنیت اوکراین در این زمینه به نشریه کانادایی گلوب اند میل گفته که ساقط کردن هواپیمای مسافربری این کشور توسط سپاه برخلاف گفته مقام‌های ایران عمدی بوده است. اولکسی دانیلوف مدعی شده که سپاه پاسداران عمدن هواپیمای مسافربری اوکراینی را ساقط کرده تا به گفته او از بالا گرفتن تنش‌ها میان ایران و آمریکا جلوگیری کند. پرواز شماره 752 هواپیمایی بین‌المللی اوکراین روز 18 دی ماه 98 و در جریان حمله‌های موشکی سپاه پاسداران به پایگاه‌های آمریکا در عراق هدف 2 موشک پدافنده سپاه قرار گرفت و تمامی 176 سرنشین آن کشته شدند. پس از گذشت 3 روز سرانجام مقام‌های سپاه پاسداران مسئولیت شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراین بر فراز آسمان ایران را پذیرفتند و روایت‌های متفاوتی از علت و چگونگی حمله موشکی به این هواپیما ارائه دادند.
این زمینه فراهم شد که این فرد این خطای بزرگ را انجام بده.
از آن زمان جمهوری اسلامی بر سهوی بودن و خطای انسانی در این واقعه پافشاری می‌کند. پرونده‌ای که تاکنون جزئیات آن مشخص نشده و حتی نامی از متهمان هم به میان نیامده. مقام‌های اوکراین و همچنین خانواده‌های قربانیان این پرواز بارها خواهان معرفی عاملان این پرونده و شفافیت روند برگزاری دادگاه شدند، اما تاکنون درخواست آنها بی‌پاسخ مانده است. سرپرست تیم دادستان‌های اوکراین به رادیو فردا گفته که حکومت ایران با وجود وعده‌های قبلی از ارائه مدارک و اطلاعات شفاف مربوط به سرنگونی پرواز 752 خودداری کرده و به گفته او پنهانکاری عامدانه‌ای از سوی جمهوری اسلامی در جریان است. این مقام اوکراینی مشخصاً به خودداری ایران از عدم ارائه اطلاعات سامانه موشکی که هواپیما را هدف قرار داده اشاره می‌کند.
همچون جعبه های سیاهی که هنگام پرواز یک هواپیما تمام اطلاعات رو ضبط میکنه، دستگاه مشابهی در سامانهی وجود داره که 8 ژانویه در عملیات نظامی ایران مورد استفاده قرار گرفته. این دستگاه حاوی تمام اطلاعات سامانه از استقرار اون تا پس از شلیک دو موشک و میتونه به بسیاری از سوالات درباره رویدادهایی که اون شب رخ داد پاسخ بده. به همین دلیل اصرار داریم این اطلاعات در اختیار ما قرار بگیره.
دادستان پیشین نظامی تهران در گفتگوی 3 ماه پیش خود با تلویزیون ایران خبر داده بود که اطلاعات داخل سیستم سامانه پدافند موشکی سپاه پاسداران مورد بررسی قرار گرفته. اما در گزارش نهایی که در مورد سرنگونی این هواپیما منتشر شد، به این اطلاعات اشاره ای نشده است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما بحث‌های مربوط به هواپیمای اوکراینی همچنان در فضای مجازی هم داغه. بنیامین صدر نگاهی کرده به نظرات برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در این مورد.
در 24 ساعت گذشته و بعد از اون که یک مقام عالی رتبه امنیتی اوکراین اعلام کرد که در گفتگوی غیر رسمی ظاهراً با یک مقام جمهوری اسلامی در ایران متوجه شده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عمد هواپیمای مسافربری اوکراین رو در زمستان 1398 و بعد از حمله تلافی جویانه به پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق مورد هدف قرار داده، این موضوع بار دیگه در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی داغ شد. این مقام اوکراینی اشاره کرده که ظاهرا دلیل این کار هم به نوعی هدایت و کانالیزه شدن نبرد احتمالی و تنش نظامی با آمریکا بوده، برای اینکه به نوعی سرنگونی هواپیمای مسافربری وجه المصالحه بشه در گفتگو بین جمهوری اسلامی و آمریکا. کاربرها با هشتگ هواپیمای اوکراینی به این موضوع نگاه کردن و خیلی هاشون دوباره درباره سرنگونی یک هواپیمای مسافربری با موشک‌های سپاه پاسداران نوشتن. پرهام در توییترش نوشته که از حکومتی که از وحشت حمله خارجی پایگاه‌های امنیتی و نظامی خودش رو حتی میتونه در مناطق مسکونی در واقع بنا بکنه و از جان مردم خودش هم میدونه به عنوان سپر انسانی استفاده بکنه، باید انتظار چنین رفتارها و جنایتهایی رو به تعبیر این کار برداشت. اما علیرضا از حامیان جمهوری اسلامی و به نوعی دلسوز حکومت، این گونه که در توییترش نوشته، اشاره کرده به موضوع واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به سرنگونی هواپیمای اوکراینی، سامانه کرونایاب مستعان و اشتباه رهبر جمهوری اسلامی درباره رتبه اقتصادی ایران و گفته هر کدوم از این 3 مورد و این 3 مورد مشهودترین مواردیه که جبهه انقلاب برخلاف نظر متخصصین در واقع تضعیف شده و از نظر متخصصین استفاده نشده برای واکنش به اون، که پیامد اون هم افزایش بی‌اعتمادی مردم و همینطور رسانه‌های داخلی بوده به تعبیر این کاربر. کاربر دیگری هم اشاره کرده به اینکه او معتقد هست جمهوری اسلامی هواپیمای اوکراینی رو عمدی زده، چرا که اگر سهوی بود به تعبیر این کاربر بایستی که اتفاقهای دیگری هم در اون شب رخ میداد و فقط یک هواپیما هدف قرار گرفته. همین هدف قرار گرفتن یک هواپیمای مسافربری نشون میده که در واقع کمی موضوع عجیب هست و نمیشه به سادگی ازش گذشت. اما کاربر دیگری هم اشاره کرده، نیما، باز به همین موضوع و گفته دقیقاً فقط باید هواپیمایی انتخاب میکردن که هم به نوعی بین‌المللی باشه و هم بیشتر مسافراش ایرانی باشن تا هزینه به تعبیر این کاربر کم بشه، هواپیما از کشوری باشه که کمترین حساسیت رو بتونه در سطح جهان ایجاد بکنه مثل اوکراین. و این موضوع در واقع نشون میده که آمدانه بوده و از قبل برنامه ریزی شده بوده به تعبیر این کاربر. اما کاربر دیگری به نام آلبرت هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته که با اظهار نظرهای مقام امنیتی اوکراین پاسخ روشن شده، به نظر میرسه که دنبال صلح ناخواسته با ریختن خون مسافران بودند.
به گزارش مرکز آمار ترکیه، در 3 ماه اول سال جاری میلادی شهروندان ایرانی بزرگترین گروه خریداران واحدهای مسکونی ترکیه را تشکیل دادند، اما در حالی که افزایش شدید و مداوم قیمت ملک در ایران میتواند به ظاهر این کشور را به مکان بهتری برای سرمایه گذاری در مسکن تبدیل کند، دلیل اقبال روزافزون سرمایه‌داران ایرانی به بازار ملک و مستغلات ترکیه چیست؟ مهیار طهماسبی و جزئیات بیشتر.
ایرانی ها پیشتاز خرید خانه در ترکیه نسبت به سایر ملیت ها. این را مرکز آمار ترکیه تویک اعلام کرده. بنابراین گزارش، ایرانی ها با خرید نزدیک به 1600 خانه در ترکیه در سه ماهه نخست سال 2021 این جایگاه را به خود اختصاص دادند. بنابر گزارش تویک، در ماه مارس بیش از 111,000 خانه در ترکیه به فروش رفته که نسبت به همین زمان در سال گذشته افزایش 2.5% را نشان می‌دهد. از این میان بیش از 4200 واحد توسط خارجی‌ها خریداری شده که 663 نفرشان ایرانی هستند. آنطور که این آمار نشان می‌دهد، ایرانی‌ها به ترتیب در ماه‌های ژانویه، فوریه و مارس 459، 477 و 663 واحد مسکونی خریدند و محبوب ترین شهرها برای این خریداران هم استانبول، آنکارا و ازمیر بوده است. در حالی که بر اساس گزارش دیگری از مرکز آمار ترکیه تعداد خارجی های ساکن در ترکیه نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، سرنشین بودن ایرانی ها در سرمایه گذاری معنادار به نظر می رسد. در شرایطی که متوسط بهای مسکن در تهران بر اساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی ایران طی اسفند ماه پارسال نسبت به ماه مشابه سال 98 نزدیک 94% و نسبت به سال 97 سه برابر رشد داشته، گزارش های مرکز آمار ترکیه نشان می دهد که خرید خانه در ترکیه توسط ایرانی ها طی 11 ماهه 2020 نسبت به دوره مشابه در سال 2018 دو برابر و نسبت به دوره مشابه در سال 2017 حدود 10 برابر شده است. سال گذشته شهروندان ایرانی به رغم کرونا و بسته بودن مرزها با ترکیه با خرید 7189 خانه رکورد سالانه خرید مسکن در ترکیه را شکستند و حدود 20% از مجموع واحدهای مسکونی فروخته شده به خارجی ها را به خود اختصاص دادند. در حالی که بر اساس قوانین ترکیه اتباع خارجی با خرید خانه‌ای به ارزش 250,000 دلار و بالاتر می توانند شهروندی و تابعیت ترکیه را به دست آورند، خرید خانه از سوی ایرانی‌ها در این کشور می تواند روشی برای دستیابی به گذرنامه‌ای قدرتمندتر از گذرنامه ایرانی هم تلقی شود. گذرنامه‌ای که 47 مرتبه از گذرنامه ایرانی قدرتمندتر است و امکان سفر به 111 کشور بدون نیاز به ویزا را فراهم می‌کند. از سوی دیگر اتباع خارجی با خرید خانه های ارزان تر از 250,000 دلار می توانند فرصت اقامت در ترکیه را برای خود فراهم کنند. فرصتی که می تواند برای ایرانیان به معنای بهره مندی از آزادی های فردی و اجتماعی بیشتر باشد. هرچند جامعه ترکیه به خصوص تحت رهبری این مرد رجب طیب اردوغان اسلامگرا در حال مذهبی شدن است، اما با توجه به قوانین سکولار ترکیه نفی آزادی های فردی و زندگی اجتماعی آزادانه در آن به آسانی ممکن نیست. همان چیزی که با قوانین سخت گیرانه حکومت جمهوری اسلامی همچون حجاب اجباری و ممنوعیت روابط آزاد از شهروندان ایرانی دریغ شده است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
منتقدان مجموعه داستان خاله آمریکا اثر لئوناردو شاشا نویسنده معروف ایتالیایی رو از بهترین آثار او میدونند. برگردان فارسی مجموعه داستان به ترجمه سنم قیایی در ایران منتشر شده که به همین بهانه با فرج سرکویی گپی میزنیم، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکویی، لئوناردو شاشا چه کارنامه‌ای داره؟
او در سال 1921 متولد شده، در سال 1989 هم در گذشته. همطور که گفتی نویسنده هست، در این حال مقاله نویس بسیار خوبیست، نمایشنامه نویس بوده و همچنین مدتی از عمرش رو سیاستمدار بوده، حقوق تحصیل کرده بود و بعدم از نمایندگان مجلس سیسیل بود و بعدم نماینده پارلمان ایتالیا بود و بعدم نماینده پارلمان اروپا شد. بعد سیاست رو کنار گذاشت و به نوشتن روی آورد. از نخستین کارش اون قصه های دیکتاتوری یک مجموعه طنزی بود که به بسیار موفق بود. و بعد اون داستان معروف روز جغد که یکی از مشهورترین نوبل هاش کارهاش هستم بسیار مورد توجه قرار گرفت، نشون میده که چطور مافیا خودش رو مسلط میکنه بر سیسیل و ایتالیا. در کارهاش در واقع آرزو برای عدالت هستش و در این حال با طنز بسیار زیبایی سیستم فساد گسترده در جامعه رو در به خصوص در کلیسا رو به خوبی تصویر میکنه.
برگردیم به کتاب خاله، یعنی به داستان خاله آمریکا. چه فضایی رو این کتاب داره به تصویر میکشه؟ چه داستانی داره؟ چه مضمونی داره؟
این مجموعه داستان 4 تا داستان رو در بر میگیری که در نخست 3 داستان بوده، بعد یه داستان هم بهش اضافه کرده، همون داستان خاله آمریکا، مرگ استالین 48 و آنتیموان. این همه این 4 داستان در سیسیل اتفاق میفتن و هر کدوم از اونها یک دوره تاریخی رو، یک نقطه عطف رو به اصطلاح در تاریخ نشون میدن و او تصویر میکنه که چگونه به اصطلاح آدم ها وقتی که در گرهگاه های تاریخ قرار میگیرن متحول میشن، چگونه مناسبات انسان ها تغییر پیدا میکنه و در این حال به خوبی و زیبایی نشون میده که به رغم همه این تغییرات و تحولات که از به اصطلاح استقلال ایتالیا شروع شده تا اکنون، دو نهاد همیشه بر جای مونده و سلطه خودش رو حفظ کرده، یکی مذهب و یکی ثروت. و داستان ها در یک شهر کوچک، مثلا وقتی شما آدم این داستان ها رو میخونه خودش رو تصور خیلی شبیه هست به موقعیت کنونی ایران، درگیری های خانوادگی، دعواهای میان مثلا مذهبی و غیر مذهبی، بین کسانی که طرفدار حکومتن کسانی که مخالف حکومتن، بین پولدارها و فقیران، و بعد بحث های سیاسی بی‌نتیجه که در همه خانواده ها جریان داره، احساسات متناقض، یه گروهی که بر اساس متعصب هستن میخوان سنت ها رو حفظ بکنن، یه عده ناسیونالیستن، یه عده میخوان به سوی مدرن به تجدد برن، مردم که فقیر هستن در این حال از دروغی و تظاهر مذهب یعنی کلیسا و روحانیت و همچنین قدرت و دولت رنج میبرن و از احزاب سیاسی تبدیل پیدا کردن به اصطلاح یک وسیله برای قدرت و تنش‌های درون خانوادگی و بیرون خانوادگی داره به خوبی تصویر میکنه و خیلی شبیه هست به موقعیت ایران، چون بسیار با جزئیات تصویر میکنه. در این 4 داستان طنز بسیار زیبایی رو به کار میگیره، جزئیات رو بسیار خوب توصیف میکنه، شخصیت‌ها رو بسیار خوب توصیف میکنه. و جالب هستش که چند تا از این داستان‌ها هم از منظر یک کودک بیان میشن. یکی از داستان‌ها به اصطلاح در دوره‌ای هستش که سیسیل هست، دوره که ایتالیا میره که وحدت پیدا بکنه، بعد باز در داستان بعدی در جنگ داخلی اسپانیا هستش و شرکت ایتالیایی‌ها در او، خود اون 48 مثلا داستان 48 ماجرای استقلال ایتالیا، داستان خاله آمریکا که مشهورترین داستان این مجموعه هستش، در واقع دورانی است که میدونید ایتالیایی‌ها خیلی مهاجرت کرده بودن به خصوص سیسیل و پول میفرستادن برای خانواده هاشون و همچنین داستان های دیگه. بسیار زیبا این مجموعه جامعه رو تصویر میکنه.
سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان.
من از شما.
یک نفس طولانی مستندی است درباره یک خانواده فقیر در لبنان که از آسیب های جنگ رنج میبرد. فیلم در حین روایت شخصیت های اصلیش تصویری از مذهب، خانواده، روابط عاطفی و پس لرزه های جنگ را در لبنان امروز به ثبت می رساند. محمد عبدی با سازنده این فیلم گفتگوی اختصاصی داشته که با هم می بینیم.
یک نفس طولانی عنوان مستندی است از رمی ایتانی، مستندساز لبنانی که در جشنواره‌های مختلف نظیر ایتفا به نمایش درآمده و مورد توجه واقع شده است. داستان زندگی مردی به نام ابراهیم که در حاشیه شهر ترابلس در شمال لبنان با خانواده‌اش زندگی می‌کند، جایی که دو جنگ داخلی لبنان و سوریه را از سر گذرانده و حالا فقر بیداد می‌کند.
The idea like came to me 10 years ago.
ایده این فیلم 10 سال قبل به سراغم اومد. علاقه‌مندی من به سینما شکل گرفته بود و من شروع کرده بودم به تجربه کردن با ابزار سینما. حدود 22 سالم بود. من اهل بیروت هستم. با خواهرم رفته بودیم به سفر به ترابلس، یکی از شهرهایی که حاشیه‌نشین‌های بسیار فقیری داره. اونجا وقتی توی ماشین منتظر خواهرم بودم، یه تعداد از آدم‌ها رو دیدم که جمع شدن حرف می‌زنن و می‌خندن. وقتی بهشون نزدیک شدم و شروع کردم به حرف زدن، با ابراهیم آشنا شدم. شخصیتش من رو خیلی تحت تاثیر قرار داد. خیلی خجالتی، اما دقیق که بشی بدون اینکه حرفی بزنه، حتی فقط از نظر ظاهری و فیزیکی نشون میده که درد و رنج زیادی رو تجربه کرده. ازش خواستم که با من توی یه پروژه کار کنه. اول گفت باشه، چون فکر می‌کرد که بازیگر میشه، اما خیلی طول کشید که بتونم وارد دنیای شخصیش بشم. بعد کار مستند شروع شد.
نمایش شرایط شکننده لبنان و انتقاد از دولت به بخش مهمی از فیلم بدل می شود.
من فکر می کنم هر فیلمی سیاسیه، چه بخوای که به طور مستقیم بیانیه سیاسی بدی یا نه، فرقی نمی کنه و فیلم تو سیاسیه. تلاش من این بود که دولتی رو تصویر کنم که شهروندانش رو فراموش کرده، چون خیلی وقته که اینطور آدم ها تبدیل به روح شدند و فقط درباره این مناطق حرف میزنیم. این جور جاها با خطر پیوند خورده. برای همین قطعا فیلم من سیاسی، اما تلاش من در وهله اول این بود که تصورات موجود درباره این نوع آدم ها رو بشکنم.
So it's definitely political, but my main purpose at like the very surface, if you scratch the surface, was more about deconstructing the stereotype about these individuals.
فیلمساز 6 ماه شخصیت اصلیش را تعقیب کرده و لحظه های مختلف زندگی او را در سایه شرایطی بغرنگ به ثبت رسانده، در این حال که به زندگی شخصی این مرد به عنوان یک مسلمان می پردازد که با وسوسه نوشیدن الکل، مصرف مواد مخدر و قماربازی روبروست.
When I started filming and there was something that was very clear to me that I do not belong to this space.
وقتی فیلم برداری رو شروع کردم، یه چیز از ابتدا برام روشن بود و اون این که من به اینجا تعلق ندارم. پس از جهت زیبایی شناسانه چطور باید به اون نزدیک بشم؟ وقتی با فیلم بردارم بیشتر حرف زدیم، به این نتیجه رسیدیم که دوربین مثل بازدید کننده است. هیچ وقت خیلی نزدیک نمیشه، اما در این حال یه بازدید کننده یه که از نزدیک داره سوژه رو میبینه. برای همین غالب اوقات توی خونه هستیم. برای همین روی ساختاری کار کردم که خطی نیست، چون ابراهیم زندگی دایره باری داره. اون به جلو نمیره، بلکه مثل دایره دور خودش میچرخه. میخواستم دوربین بیشتر ثابت باشه و این رو ضبط کنه. اینا رو در ذهن داشتم و شروع کردم و گذاشتم ببینم که محیط و شرایط چی بهم میده.
These are the things that I had in mind and I went there, I explored them and I embraced whatever the environment gave me.
محمد عبدی، لندن.
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا امروز پیگیری میشه. درباره این رقابت ها به مهدی رستم‌پور صحبت میکنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، پرسپولیس و رایان قطر روبرو خواهد شد، اونم پرسپولیسی که حالا با یک دردسر جدید روبرو شده، شکایت فدراسیون فوتبال هندوستان.
درود رویا. فدراسیون فوتبال هندوستان به خاطر پست اینستاگرامی باشگاه پرسپولیس، یادآوری فتوحات نادرشاه افشار، ماجرای الماس کوهنور، اتفاقاتی که اصلا در فوتبال دنیا، در ورزش جهان نادره و متاسفانه به خاطر اینکه رسانه ها و روابط عمومی های باشگاه ها شبیه کاربران تندرو در شبکه های اجتماعی شدن، هواداران دو آتیشه ای که هر مسئله ای رو با هر لحن و زبانی بازگو میکنن، اینو ما در سطوح رسمی هم متاسفانه داریم میبینیم، از جمله در عرصه ورزش. و فدراسیون فوتبال هند هم گفته که این جریحه‌دار کرده احساسات مردم هندوستان، و رسانه‌های هند هم بهش اشاره کردن، گفتن ما می‌دونیم پرسپولیس از باشگاه گوا قوی‌تره، ولی دیگه این چه کاریه، این چه موضوعی که یادآوری کردن و این شکایت رو متاسفانه مطرح کردن و طبیعتاً به زیان باشگاه پرسپولیس. اما بازی با ریان قطر، تقابل شجاع خلیل‌زاده مدافع پیشین پرسپولیس با این باشگاه می‌تونه جذابیت‌های بسیاری داشته باشه برای هواداران.
مهدی، تراکتور با اندوخته یک امتیازی به مسافه شارجه میره، چقدر رسول خطیبی امیدواره که تیمش به پیروزی برسه؟
خیلی مهمه که این اتفاق بیفته برای تراکتور، با توجه به اینکه حتی تیم‌های دوم صعودشون قطعی نیست برخلاف همیشه، یعنی چون 5 گروهه 3 تیم برتر دوم صعود می‌کنن، و ممکنه یه تیمی در گروهش دوم بشه و سعودم نکنه. تراکتور در برابر پاختاکور با دو گل پیش افتاده بود. اشتباهات خط دفاعی نباید تکرار بشه اگر تراکتور میخواد در برابر میزبان قدرتمند گروهش به برتری برسه.
اما فولاد خوزستان پس از نمایش خوب در برابر قطر با اردن روبرو میشه. آیا شاگردان نکودام میتونن هر سه امتیاز بازی رو نصیب خودشون کنن؟
مسابقات بسیار فشرده است و طی حدود دو هفته باید تیم‌ها شش بازی برگزار کنن و مهمه که فولاد که البته در بازی قبلی بسیار موفق ظاهر شد از صد قطر رو متوقف کرد. تیم الوحدات و اردن هم خوب بود، تونست میزبان رو متوقف کنه نماینده عربستان رو. اما فولاد اگر همون نمایش بازی اول خودش رو تکرار کنه میتونه سه امتیاز بسیار حساس رو از این بازی به دست بیاره. با توجه به قدرتی که تیم اسفت داره، فولاد برای رقابت با این تیم نیازمند کسب هر سه امتیاز این مسابقه است که ببینیم جواد نکونام آیا میتونه شاگردانش رو مثل دیدار قبلی موفق هجومی و سراپا حمله رهنمون میدان مسابقه بکنه یا خیر.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
وضعیت کرونا در ایران هر روز بحرانی‌تر از روز پیش میشه و شمار جان باختگان و مبتلایان روزانه هم رو به افزایش هست. در روزهای اخیر به بالای 300 نفر رسیده و پیشبینی مقام‌های خود وزارت بهداشت و حتی خود وزیر بهداشت سعید نمکین هست که روزهای تلخ‌تر در پیش هست و شمار جان باختگان افزایش پیدا خواهد کرد. پیشتر پیام تبرسی که رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری هست گفته بود که باید کاری کنیم به 1000 نفر، به بالا 1000 نفر نرسی، یعنی برآورد مقام های وزارت بهداشت این هست که تا حدود 1000 نفر در روز ممکن هست شمار جان باختگان روزانه کرونا در ایران برسه در روزهای آینده. روزنامه کارون در چنین شرایطی در اهواز گزارشی منتشر کرده که وضعیت اهواز و آبادان بحرانی و کمبود تخت و امکانات پزشکی وجود داره. حالا روز گذشته هم رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز آقای فرهاد ابونژادیان اعلام کرد که وضعیت شهر آبادان و شهر اهواز از مرحله قرمز گذشته و سیاه کرونایی هست. البته مقام های وزارت بهداشت 63 شهر رو وضعیتشون رو اعلام کردن که وضعیت سیاه هست. اما از سوی دیگر سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت ما وضعیت سیاه نداریم، بلکه از عنوان وضعیت سیاه برای وضعیت فوق العاده قرمز و قرمز شدید استفاده میکنیم. اختلاف نظر میان بخش های مختلف نهادها و دستگاه‌های حکومتی هم این روزها مشکل ساز شده برای بیمارانی که جان خودشون رو از دست میدن و خانواده‌های بسیاری که عزیزانشون بر اثر کرونا جان می‌بازن. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز آقای فرهاد سلطانی به روزنامه کارون گفته که ما در حال حاضر 25% از بیماران ما نیازمند آی سی یو هستن، مراقبت‌های ویژه، ولی امکانات نداریم، تخت نداریم و یک سری از بیماران رو که فکر میکنیم ممکن است بهبود پیدا بکنن اونها رو دارو میدیم میفرستیم خونه تا تختا خالی بشه بتونیم بیماران دیگری رو بپذیریم، که این هم عارضه تازه‌ای در حالی که مقام های وزارت بهداشت به طور مکرر میگن که هیچ مشکلی به لحاظ تخت و امکانات وجود ندارد. روزنامه شهرآرا با عنوان داروهای کرونا کمیاب شد گزارشی منتشر کرده در مورد وضعیت داروهای کرونا در استان خراسان رضوی و شهر مشهد که کمیاب هست یا بسیار گران عرضه میشه که از توانایی بسیاری از مردم خارج هست بتونن این داروها رو خریداری بکنن. رئیس انجمن داروسازان استان خراسان رضوی آقای علیرضا شهریاری به روزنامه شهرآرا گفته که این مشکل مخصوص مشهد و خراسان رضوی نیست، در اغلب استانهای ایران مشکل تأمین داروهای مربوط به کرونا وجود داره، داروهایی که قطعاً برای کرونا تایید نشدن اما داروهایی است که کمک میکنه تا جلوی گسترش بیشتر کرونا رو بگیره و مورد تایید بسیاری از کشورها ممکن هست باشه. در ایران هم وزارت بهداشت این داروها رو تایید کرده، اما حالا کمبود شده، یعنی موجود نیست. از طرفی روزنامه شهرها یادآوری کرده که همین دیما مراسم افتتاح کارخانه رو مقام های وزارت بهداشت در شرکت کردن که قرار بود داروهای کرونا رو تولید بکنه و به شکل انبوه عرضه بکنه که معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا کرده. روزنامه پیام عسلویه هم گزارشی داره درباره وضعیت استان بوشهر، وضعیت در اونجا هم خراب هست. ضمن اینکه روزنامه نوشته واکسیناسیون کادر درمان این استان هم به درستی انجام نشده، البته در سایر نقاط کشور هم همین وضعیت هست.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.